بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلد دوم، جلسه 339، صفحه 687، تاریخ هفتم بهمن ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله علیه و آله و سلم علی سید طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم غفرنا للعلم والعمل به. الامر الثانی عشر، انه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مصابيا لاحتمال بقائه أو راجحا عليه بعمارة غير معتبرة، ويدل عليه وجوه الأول الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. بحثر تنبيهات باب استصحاب می باشد. کلام در آخرین تنبیه از تنبیهات این باب می باشد که تنبیه 12 است. مطلب این تنبیه یک مطلب اصلی است و یک نکته در حاشیه. مطلب اصلی رو در ابتدای باب استصحاب خونده ایم، لذا اصل مطلب تکراری می باشد، البته با پاره توضیحات. خلاصه مطلب این است که در رابطه با شیئی که در سابق به این شیء ما یقین داشته ایم، در زمان لاحق و آینده وقتی به این شیء نگاه می کنیم، از سه حال این شیء خارج نیست. حالت اول این است که علم یا ظن معتبر داریم نسبت به اون شیء. در این صورت همه میگویند جای استصحاب نمی باشد، بلکه به علم یا ظن معتبر عمل می کنه. یک حال. حالت دوم این است که وقتی به این شیء نگاه میکنیم، نسبت به این شیء ما شک داریم، یعنی دو احتمال مساوی، 50% احتمال میدیم زید مرده باشه و 50% احتمال میدیم که زید زنده باشه. خب در این صورت هم بلا شک جای استصحاب می باشد. حالت سوم این است که وقتی به این شیء توجه می کنیم در زمان لاحق، ظن غیر معتبر پیدا می کنیم به مرتفع شدن اون شیء. مثلا از راه قیاس یا استحسان فرض کنید به این نتیجه میرسیم 70% احتمال میدیم که زید مرده باشه. سوال اینه آیا با وجود این ظن غیر معتبر به ارتفاع اون شیء بازم میتونیم استصحاب بقای اون شیء رو جاری کنیم یا نمیتوانیم؟ این محل بحث است در تنبیه 12. شیخ انصاری می فرمایند مسئله باید طبق مبنا بررسی بشه. لذا می فرمایند طبق مبنای ما که استصحاب از باب اخبار حجت است، بلا شک در این صورت ولو شخص شما ظن غیر معتبر داری که اون شیء نابود شده، ولی بازم میتونید به استصحاب تمسك کنید و بگید اون شیء باقی میباشد. سه دلیل برای مدعاشون اقامه میکنند. دلیل اول تمسک به اجماع است. میفرمایند کسانی که استصحاب را از باب اخبار حجت میدونن بل اجماع میگن در این صورت استصحاب جاری میشن. کسانی کسی به ذهنش مناقشه نمیرسه نسبت به این اجماع. درسته یه اجماع درست نیست، اصلا حجت نیست همچه اجماعی. بله، حالا بعد حواشی رو مراجعه میفرمایید، زیاد رد و ایراد شده به این دلیل شیخ انصاری که اجماع در اینجا، اجماع این اتفاق کلی که کاشف از رأی معصوم باشه. در اینجا تازه علما و دو گروه هستن، یک گروه میگن اصلا استصحاب از باب اخبار حجت، اونایی که میگن استصحاب از باب اخبار حجت اگر اتفاق داشته باشن مگه اتفاق اینا کاشف از رأی معصوم خواهد بود؟ علایا نسبت به این دلیلیشون مناقشه زیاد شده، همینقدر در جریان باشه. حتی در مسائل اصولیه، لذا اصلا آیا اجماع در مسائل اصولیه حجت یا نه بحثه، و خود مرحوم شیخ انصاری قائل به این مبنا نیستن که اجماع در مسائل اصولیه حجت باشه، به خاطر اینکه کشف از رأی معصوم نداره. حرف همین، دقت کنید. دلیل دوم، حالا دلیل دوم و سومشون مطلوبه و درسته و قابل مناقشه نیست. دلیل دوم، شیخ انصاری میفرمایند کلمه شک درست در منطق به این معناست که شک یعنی دو احتمال متساوی، ولی در لغت کلمه شک در مقابل یقین هست، یعنی مطلق احتمال. پس نتیجه میگیریم که در حال شک استصحاب جاری است. چه شک که شما ظن به ارتفاع باشه یا ظن به بقا باشه، این دو فرض داخل در مورد شک می باشن. ولو شما ظن به ارتفاع داشته باشید، چون مورد شک است در حقیقت نه یقین، لذا استصحاب جاری می شود. و اگر کسی بگه شک در روایات به معنای دو احتمال متساوی هست، می فرماین این ادعا بلا دلیل است، بلکه شواهد فراوانی داریم از روایات که شک به معنای مطلق الاحتمال می باشد در مقابل یقین. پس تا یقین نداری استصحاب جاری کن، چه ظن به ارتفاع شیء داشته باشی یا نداشته باشی. بعد هم شش تا شاهد شیخ انصاری از روایات میارن که شک به معنای مطلق الاحتمال و در مقابل یقین می باشد. اینم دلیل دومش. دلیل سوم مرحوم شیخ این است که می فرمایند این ظن غیر معتبر که شما میگید ظن به ارتفاع اون شیء دارم، این ظن شما یا از ظنونی است که دلیل داریم بر عدم حجیتش و بر بطلانش، مثل قیاس مثلا که دلیل داریم که باطل. اگر این ظن شما از راه قیاس به دست آمده و امثال اون، که یقین داریم به بطلانش، یقین داریم به این که باطله و کل عدمه، و اگر ظن به ارتفاع شی، ظن نیست که مشکوک الحجیت، شک در حجیتش داریم. در علم اصول ثابت شده که مشکوک الحجیه لیس به حجت قطعا، حجت باید پشتوانه قطعی داشته باشه. اگه شیئی مشکوک الحجیه باشه، این شیء حجت نمی باشه. پس این ظن غیر معتبر حجت نیست. نوبت می رسد به تمسک به استفهام. این طبق یک مبنا که مبنای اخبار باشه، حالا عبارت رو بخونیم برسیم به مبنای. الامر الثانی عشر، تنبیه دوازدهم و آخرین تنبیه، انه لا فرق فی احتمال خلاف الحالت السابقه. فرقی نیست در موردی که شما احتمال میدید حکم بر خلاف حالت سابقه باشه، در موردی که شک داریم شما، فرقی نیست در احتمال خلاف حالت سابقه بین این که بوده باشد اون احتمال مساویان احتمال بقای، فرقی نیست در جریان استصحاب بین این که اون احتمال مساوی با احتمال بقا اون شیء باشه، یعنی 50% احتمال میدید زید زنده است، 50% احتمال میدید زید مرده است، استصحاب جاریه. او راجحا علیه، یا اون احتمال خلاف رجحان داشته باشد، یعنی شما ظن به خلاف دارید، ظن به موت زید دارید، نهایت به یک اماره غیر معتبر. دقت کنید، اگه ظن به شیء دارید با یک اماره معتبر که از خارج گفتیم اونجا اون ظن حجته، مثلا دو خبر عادل میان شهادت میان که زید مرده، خب اونجا ظن معتبر، ظن معتبر حجت جای استصحاب نیست. فرض اینه که ظن غیر معتبر دارید به موت زید، اینجا این ظن غیر معتبر حجت نیست و جای استصحاب میباشد. چرا؟ و یدل علیه وجوب، بر این مسئله چند وجه دلالت میکنه. البته عرض کردیم فعلا بحث در جایی است که پشتوانه حجیت استصحاب اخبار باشه. الاول الاجماع القطعی، دلیل اول اجماع قطعی است بر تقدیر معتبر بودن استصحاب از باب اخبار. اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشه، تمام علما اجماع قطعی دارن بر این که عرض کنم که این استصحاب مورد ظن به خلاف رو هم اگه ظن غیر معتبر باشه شامل میشن. از ثانی ان المراد به شک فی الروایات، دلیل دوم اینه که مراد به شک در روایات معنای لغوی شک است، شامل این مورد هم میشود. اگر شما ظن به خلاف داشتی، ظن به موت زید داشتی، اینجا این مورد هم شک برش صدق میکنه، استصحاب جاریه، لا تنقض الیقین به شک. از ثانی این که مراد به شک در روایات معنای لغویش هست نه معنای منطقیش، و هو خلاف الیقینه، شک یعنی خلاف الیقین، کما در صحاح اللغه چنین گفته، ولا خلاف فیه ظاهرا، بین علمای لغت در این مسئله اختلافی نیست. و دعوا اشاره به این سواله که ممکنه بگیم مراد شک در روایات یعنی دو احتمال متفاوی، میفرماین نه این باطله، و دعوای انصراف مطلق شک در روایات به معنای اخصش، چون معنای اخص احتمال مساوی باشد لا شاهد لها، شاهدی برای این دعوا وجود ندارد، بل یشهد به خلافها، بلکه شهادت میدهد به خلاف این مسئله که شک به معنای مطلق الاحتمال است، مضافاً الى تعارف اطلاق شک، مضافاً به این که متعارف است، عرض کنم که فراوان هست اطلاق شک در اخبار بر معنای اعمش. شما در مطلق روایات نگاه کنید، روایات اخلاقی غیر اخلاقی موارد زیادی شک به کار رفته در معنای عام خودش. مضافاً به این مسئله موارد من الاخبار، در خود باب استصحاب مواردی از اخبار داریم که شک به معنای عام به کار رفته، یعنی در این روایات امام می‌فرمایند تا وقتی یقین نداری، اگه شک داری یعنی یقین نداری، به یقین سابق عمل بکن. اگه شک داری و یقین نداری یعنی چه ظن به خلاف داشته باشی، چه ظن به عرض کنم که وفاق داشته باشی. منها مقابلت و شک به یقین فی جمعی الاخبار، یکی از شواهد اینه که شک در مقابل یقین قرار گرفته در جمعی الاخبار. امام شک رو در مقابل یقین و ظن به کار نبردن که بگین شک یعنی احتمال مساوی، یقین یعنی 100%، ظنم یعنی احتمال 70%، نه، شک رو در مقابل یقین به کار بردن، یعنی ظنم یعنی مورد ظن رو هم شامل می شود. و منها شاهد دوم قول بود از صحیحه زراره اولا، فإن حرک الى جنبه شیئون، طرف احتمال میده خواب باشه، امام فرمودن اگر عرض کنم که مثلا چیزی رو در اطراف اون به حرکت در بیاد، کتابی رو بردارن از این طرف اون طرفش بذارن، میفهمه یا نه؟ فإن حرک الى جنبه شیئون و هو لا یعلم به، در حالتی که علم به این شیء نداره، فإن ظاهره، دقت کنید، ظاهر این روایت فرض سؤال است، فیما کان معه امارت النومه، در جایی که علائم نوم نسبت به این آقا هست، یعنی شما 70% احتمال میدید که این آقا خواب باشه، پس ظن به خلافه. بازم امام میفرماید استصحاب طهارت جاری کنه، پس فرض روایت در جایی که طرف چرتش برده، احتمال قوی میدید خواب باشه، میگید اگه کتابی رو بردارن این طرف اون طرفش بذارن نمیفهمه مثلا، پس معلوم میشه 60% 70% احتمال میدید طرف علائم نوم رو داره، بازم اینجا در حکم مورد شک خواهد بود. و منها قوله علیه السلام، شاهد سوم، لا حتی یستیقنه، امام میفرمایند در باب وضو نه، یعنی حکم نکنه بگیم که وضو نداره تا این که یقین پیدا کنه. پس غایت وضو گرفتن وقتی است که یقین به هدف پیدا کنه، پس اگه ظن به هدف داشت چطور اونجا استصحاب جاری کنه. منها قوله علیه السلام لا حتی یستیقنه، تا این که یقین پیدا کنه به حدث، حیث و جعله، قرار داده شده غایت وجوب وضو استیقان به نوع، یقین به نوع، و مجیع امر بینی از اون نوع، پس اگر امر بینی از نوع نباشه، اگر یقین به نوع نداشته باشه، 70% احتمال میده که خواب بوده، بازم استصحاب طهارت جاری خواهد شد. و من قوله علیه السلام شاهدی دیگه، ولیکن نقض کند یقینش را به یقین دیگر، یعنی یقین رو به ظن نقض نکنه، به یقین دیگه نقض کنه، پس اگه ظن به خلاف انداش بازم یقین سابق عمل کنه، استصحاب کنه، لیکن نقض کند اون عرض کنم یقینش را، یقین سابقش را به یقین دیگری، فإن الظاهر سوق او، ظاهر سوق کلام امام است در مقام بیان حصر ناقض یقین به یقین، امام حصر میکنن میگن یقین رو به یقین فقط نقض کن، پس اگه ظن به خلاف داشتی بازم استصحاب جاری کن، یقین سابقت رو نقض نکن. و منها قوله علیه السلام در صحیحه زراره ثانیه، فلعله شیء وقع علیک، شاید این قصه خونی بوده که مثلا الان روی لباست افتاده، ولی سزاوار نیست برای تو این که نقض کنی یقینت را به شک،
فإن كلمة لعله اینجا امام میخوان یک احتمال تازه برای این آقا درست کنن. معلوم میشه خودش 70%, 60%, 80% احتمال میده این خون از قبل باشه. امام میخوان یه احتمال جدید ضعیف براش درست کنن. میگن تو از کجا میدونی که این خون از قبل بوده؟ شاید این خون جدید بوده. خب کسی که حساب بکنه در حال نمازه قطعه خونی روی لباسش دیده 70-80% احتمال به این خون از قبل باشه. این که الان یک کبوتری تو آسمون رفته بالش خونی بوده یک قطعه خون روی بدنش افتاد، این 30% احتمال میره که این خون جدید باشه. حتی با این که 70% احتمال ظن به خلاف داره، ظن به عرض کنم عدم طهارت لباس داره، بازم امام میفرمان استثناء جاری بکن. فإن كلمة لعله، زیرا کلمه لعله ظهور در مجرد احتمال داره، یعنی احتمال ضعیف، خصوصا با ورود این کلمه، با ورود این لعله در بله مقام ابداع و ایجاد این احتمال برای طرف. امام میخوان یک احتمالی رو در نفس طرف ایجاد کنن، پس معلوم میشه ظن به نجاست لباس بوده، امام میخوان در کنارش یک احتمال ضعیف رو ایجاد کنن، خصوصا در مقامی که لعله برای ابداع و ایجاد این احتمال باشه. احتمال قوی از قبل بوده، امام میخوان احتمال جدید در نفس این آقا ایجاد کنن. کما در مقام سیکون الحکم متفرعا علیه، پس حکم متفرع بر یقین خواهد بود. خلاصه اگه یقین نداشتی، ظن به خلاف داشتی، بازم جای استفهام هست. و منها آخرین شاهد تفریع قول امام علیه السلام. امام در یکی از احادیث خاصه فرمودن روزه بگیر با دیدن ما، افطار کن با دیدن ما، بعد از این جمله این کلام رو فرمودن. این جمله رو متفرع کردن بر قول خودشون الیقینو، یقین داخل نمی شود او را شک. فرمودن یقین سابقت رو به شک از بین نبر. چه کار کن؟ وقتی ماه رو دیدی روزه بگیر، وقتی ماه رو دیدی، ماه شوال رو دیدی، افطار بکن. معناش چیه؟ معناش اینه ولو اگه ظن به خلافم داشتی، اگه ظن داشتی که ماه شوال هست، بازم حق افطار کردن روزت رو نداری. پس در صورت ظن به خلافم استصحاب جاری کن. خلاصه این که از این روایات انسان قطع پیدا میکنه که مراد از شک با این همه قرائن مطلق احتمال هست. الثالث، دلیل سوم، ان الظن الغیر المعتبر، ظن غیر معتبری که شما پیدا کردید در اینجا از دو حال خارج نیست. ان علم به عدم اعتباری به دلیل، اگر شما علم دارید به این که این ظن غیر معتبر به دلیل خاص معتبر نیست، مثل قیاسه که صریحا دلیل دارید برای این که این ظن حجت نیست، پس معناش اینه اما وجوده او که عدمه، معناش اینه که وجودش مثل عدمش هست در نزد شارع. و ان کل ما یترتب شرعا، از معناش اینه که هر چی که مترتب میشود شرعا بر تقدیر عدمش، اگه این ظن قیاسی نمی بود چیکار میکردی؟ حالا که هست همون کار رو انجام بده. این ظن وجودش کل عدم میباشد. ان کل ما یترتب شرعا بر تقدیر عدم این ظن غیر معتبر فهو المترتب، پس همین مسئله هم مترتب میشود، همین کل هم مترتب میشود بر تقدیر وجود این ظن غیر معتبر. ظن قیاسی اگر باشه در حکم است که نباشه. و امکان مما، اگر ظن شما از چیزهایی که شک به اعتبار، شک در اعتبارش دارید، مشکوک الاعتبار هست، در اصول فقه در ابتدای رسائل خونده این که مشکوک الحجیه حجت نمی باشد، فمرجع رفعیت، اگر شما به خاطر این شیء مشکوک الاعتبار بیایید رفعیت کنید از یقین سابقتون، یعنی در حقیقت نقض یقین به شک کردید، پس مرجع رفعیت از یقین به حکم فعلی سابق به سبب این شیء مشکوک الاعتبار به نقض یقین است به شک. در حقیقت شما یقین رو به شکتون نقض کردید و روایات میگه لا تنقض الیقین به شک. همینجا یک نقطه حاشیه‌ای رو فقط بفهمید بنده عرض کنم مناسبه. ببینید ما در علوم حوزه‌ای این نکته رو درست دقت بکنید. در علوم حوزه‌ای الان میبینید ما اون چرا که حجت میدانیم و قابل استناد میدانیم قطع هستش. این در لابلای تمام مسائل میبینیم. هر چرا که ما میخواییم حجیتش رو ثابت کنیم به توسط قطع هستش. تمام حتی ادله زنیه ما پشتوانه حجیتش قطع. خب قطعی که تمام عقلای عالم یقین و قطع رو حجت میدن. اگر چنینه بعد پاره از افراد حالا مغرض یا غیر مغرض بیان این مسئله رو القا بکنن که مسائل دینی مسائل تعبدی هستش. خیلی از جاها میرسه که ما خط قرمز داریم دیگه، سکوت میکنیم. ببینید چقدر مغالطه میکنن. شما رو این نکته دقت داشته باشید. آه ما وقتی به یک حدیث معتبر موثقه یا صحیح میرسیم برای چی در فقه سکوت میکنیم روش؟ جهت چیه؟ به خاطر اینه که در علم اصول با ادله قطعیه ثابتش کردیم که این خبر موثق حجته. با ادله قطعیه ثابت کردیم حجته، لذا وقتی در فقه به خبر موثق میرسیم تسلیم میشیم. چرا تسلیم میشیم؟ به خاطری که در اصول حجیتشو قطعا اثبات کرده ایم. پس ما تسلیم قطعمون هستیم. در اصول عقاید هم همینه. ما در اصول عقاید مگر شکاک ها دیگه هیچ عاقلی پیدا نمیشه در دنیا که حجیت قطع رو انکار بکنه. پس تمام حتی مسائل دینی ما همش معتقدیم مسائل قطع برمیگرده، پشتبانه حجیتش قطع هست. این که ما در یک جمعایی که با مسائل دینی آشنا نیستن، یک کتاب دینی نخوندن، با اصول کارهای حوزه‌ای آشنا نیستن، بیان این نکته القا بکنیم که آقا دین حوزه یعنی دین تعبدی، جایی میرسه که همشون تسلیمن. خب تسلیمی ولی برای چی تسلیمی؟ مگه در علم اصول ما بحث نمی کنیم آیا ظاهر قرآن حجت است یا نه؟ اینا سند افتخار برای آزادی مسائل دینی در حوزه هستش. آیا ما در علم اصول روی قرآن، روی حجیت قرآن اما نمی داریم بحث نمی کنیم؟ آیا ظاهر قرآن حجت یعنی بعد با ادله قطعیه صغرا کبرا میشینیم میگیم ظواهر حجت، ظاهر قرآن مخصوص منقوطه و به نیست، کلی حرف میزنیم به این نتیجه میرسیم که بله ظاهر قرآن حجت هست، قطعی به این مسئله پیدا میکنیم. حالا که قطع پیدا کردیم بر خلاف قطع اون عمل کنیم؟ اینه که یک مغالطه ای در صحبت های بعضی از افراد هست که باید در این دقت ها معلوم بشه که علوم حوزه هیچ جاش تعبدی نیست. حتی بعضی ها جواب میدن که خب بله ما به کتاب سنت میرسیم متعبدیم، نه اونجا به خاطر قطع اون متعبدیم، اونجا یقین به مسئله داریم متعبدیم و الا صرف تعبد نیستش. علاوه فتأمل جدا میفرمایند پس بنابراین مشکوک الحجیه حجت نخواهد بود، این ظن غیر معتبر حجت نیست. هذا کله علی تقدیر اعتبار الاستصحاب، تمام این مطالب بر فرض اعتبار استصحاب است از باب تعبدی که استنباط از اخبار شده است. یعنی روایات باب استصحاب رو به دلیل قطعی ثابت کردیم حجت، از باب این اخبار موثقه صحیحه امثال ذلك نتیجه میگیریم که استصحاب حجت خواهد بود. و اما علی تقدیر اعتباره من باب الظن الحاصل. اما اگر مبنای ما در حجیت استصحاب این باشد که استصحاب از باب زن و به حکم عقل حجت می باشد، چنانچه متقدمین از علمای شیعه در باب استصحاب نظرشون همین است. شیخ انصاری می فرمایند در این صورت هم علما در مورد بحث میتونن است احتساب رو جاری بنماید. چرا؟ به خاطر این که مشهور علما احتساب رو از باب زن نوعی حجت می دارن. چون استصحاب از باب زن نوعی حجت می باشد، اگر شیئی یقین سابق به اون شیء داشتیم، نوعاً وقتی به اون شیء توجه کنیم، ظن لاحق پیدا می کنیم به بقا اون شیء، ولو برای یک نفر ظن شخصی پیدا بشه به خلاف، ولی این ظن شخصی ملاک حجیت نیست، لذا در این صورت هم ولو فرد انسان ظن شخصی به خلاف داره، ولی باز جای استصحاب خواهد بود، مگر اینکه در باب استصحاب ما قائل بشیم که ملاک حجیتش ظن شخصی. خب در این صورت اگه کسی ظن شخصی به بقاء زید نداشت، بلکه ظن به موت زید پیدا کرده بود، دیگه جای استصحاب نخواهد بود. هذا تمام الكلام در رابطه با مطلب اصلی تنبیه 12. یک نکته حاشیه‌ای مرحوم شیخ متعرض میشه. بیان این نکته این است که شهید اول در کتاب ذکرا به مناسبتی این جمله رو از علما نقل کرده که علما فرمودن الیقین لا یرفعه الشک، یقین را شک نقض نمی کند و بر نمی دارد. مرحوم شهید فرمودن کسی فکر نکنه و توهم نکنه که صدر و ذیل این جمله تناقض است. آخه چطور میشه انسان الان هم یقین داشته باشه به حیات زید، در ضمن همین الان شک کم داشته باشه در حیات زه، شک و یقین الان باشن و شک یقین رو برطرف نکن، این که معنا نداره. اگه شک بیاد یقین از بین میرود. شهید فرموده مراد علما یقین صابر و شک لاحق است. به این معنا که شک امروز که پیدا شد به یقین سابقت عمل کن، بگو اصل این است که اون شی وجود داره، نتیجتاً مرحوم شهید می فرماید فیرجعو الى اجتماع الظن و شک فی زمان واحد، نتیجه این می شود که زن و شک در یک زمان جمع بشه. شیخ انصاری می فرماین این جواب شهید باب مشکل رو بیشتر می کنه. مگه میشه زن و شک در یک زمان جمع بشن؟ خب اینم که تناقضه. مگر این که مراد از شک رو وهم بگیریم، بگیم بعد از جریان استصحاب به یک طرف وهم دارن و به طرف دیگر زن دارن، که این مطلب درست. حالا میرسیم اجازه بدید میفرمایم بله به این کلامم، به این توجیه هم باز اشکال وارد میشه و اشکال این است که مرحوم شهید کلمه شک رو مثل بقیه فقها به معنای مطلق احتمال میگیره، نه احتمال موهوم. این احتمال موهوم بعد از ملاحظه استصحاب پیش میاد و الا قبل از جریان استصحاب که می فرمایند شک مراد مطلق شکر. پس باز کلام شهید تناقض شد، زن با مطلق و شک در یک زمان جمع نمی شود. لذا کلام مرحوم شهید این اشکال رو داره. پس بهترین است که ما به جای توجیهات مرحوم شهید کلام علما رو به این شکل تفسیر کنیم. خسته شدید بریم ناچار این مطلب رو تمومش کنیم، خلاصه که تنبیه دوازده هم تمام بشه دیگه، بریم آینده نمانه. ناچاریم بگیم علما که می فرماین الیقین لا یرفعه شک، در این جمله سه احتمال. یه احتمال اینه که بگیم مراد فقها اینه که خبر میدن، میگن شک نمیتونه یقین رو برطرف کنه، یکی کذب محض. شک آمد یقین برطرف میشه، این که درست. احتمال دوم این است که شارع میخواد بفرماید با وجودی که شک داری تعبدن بگو یقین دارم. خب اینم که باطله. شک، شک و یقین از امور قلبیه. اگه من شک دارم دیگه نمیتونم بگم یقین دارم، این احتمالم باطله. باقی میمونه احتمال سوم که مراد این است شک آثار و احکام متیقن رو بر نمی داره. یعنی شما اگر شک در یک شیء داشتی احکام شرعیه متیقن رو عمل کن، و این تناقضی نخواهد بود دیگه. شما شک دارید یقینم ندارید، ولی احکام متیقن رو در این شیء بار کن. پس بنابراین کلام مشهور با این توضیح تناقض نیست، نیاز به توضیحات و تعویلات شهید اول هم نداریم که باز کلام شهید اول خودش دچار اشکال بشه. باز که این مطلب تنبیه دوازدهم و تنبیهات باب استصحاب تمام میشه. عبارت فراوانی باقی میمونه که حالا در جلسه بعد اگر برسیم تطبیق بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. Thank you.